أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایاتون بزرگواران تو این دقایقی که محبت و ارادت اون اولیاء کرام با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره‌های وافری در جهت نیل به قله‌های عبودیت و قرب الله و دستیابی به آرمان‌های بلندی که اهل بیت علیهم السلام در رابطه با دوستان و شیعیانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. در آستانه میلاد علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داریم. این میلاد بزرگ که ایرانیان در شادی این میلاد سهم ویژه و فوق‌العاده‌ای دارند. علاوه بر تشیع و دوستی این بزرگوار، پذیرای مرقد مطهر اون بزرگوار در سرزمینمون هستیم. این افتخاری است برای این سرزمین که به نور جمال علی ابن موسی رضا علیه السلام منور و نورانی شده. جفاست که در این مناسبت ها برای به صورت مختصر و کوتاه به قصد عرض ارادت و محبت چند کلمه ای راجع به اولیاء من سخن نگیم. هر حال علی ابن موسی رضا علیه السلام از در صورت ظاهری عمر طولانی نداشتند. کل عمر شریف اون بزرگوار 54 سال بود. در 11 ماه ذی‌قعده سال 148 هجری قمری ایشون متولد شدند و بنا به نقل مشهور در 29 صفر سال 203 هجری قمری به شهادت رسیدند. البته یک قول دیگر هم در مورد شهادت حضرت هست که 23 همین ماه ذی‌قعده است. و زیارت مخصوصه علی ابن موسی رضا علیه السلام در 23 ماه ذی‌قعده شاید ناظر بر همین احتمال شهادت حضرت در چنین روزی باشه. دوران امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام جمعاً 20 سال بود که 10 سالش در دوران هارون طی شد و 25 سالش در دوران دو فرزند هارون، یعنی اول امین و بعد از او مأمون. خب مأمون والی خراسان بود در زمان پدرش هارون و لذا پایتخت خودش رو هم بعداً به مرو منتقل کرد در منطقه‌ای که قبلاً اونجا والی بود. به هر صورت بعد از اینکه هارون از دنیا رفت و به درک واصل شد و امین قدرت رو به دست آورد، مأمون تحمل نکرد و به هر حال با چالش‌هایی که بین این دو برادر پیش آمد نهایتاً امین کشته شد بعد از 4-5 سال خلافت و مأمون قدرت رو به دست گرفت. و وقتی که مأمون به قدرت رسید با معضلات زیادی روبرو بود. هم خانواده امین از طریق مادر و بنی عباس که خب به هر حال عرب بودند مأمون رو بر نمی‌تافتند به خاطر مادر ایرانیش و کینه او رو به دل داشتند و خصوصا اینکه پایتخت رو از بغداد به مرو منتقل کرد، خود این هم یک عامل دیگری بود برای مخالفت هاشون و معتقد بودند که خلافت از بنی عباس داره خارج میشه میفته دست ایرانی زادگان. و هر صورت مشکلاتی در داخل خود حاکمیت بود، مشکلاتی هم در سطح جامعه برای حکومت مأمون وجود داشت. مخالفت های شدیدی که دیگه از شیعیان برخواسته بود، بنی عباس با شعار حمایت از حقوق اهل بیت کارشون رو آغاز کردند و توانستند پیروز بشن بر بنی امیه، هم از روزی که به قدرت رسیدن صفاکتر و خشنتر از بنی امیه با اهل بیت رفتار کردند. همین سبب شد که کم کم اعتراضات در بین شیعیان شروع بشه، نهضت‌های زیادی برپا شد در نقاط مختلف کشور اسلامی از سوی طرفداران اهل بیت علیه حکومت بنی عباس و اعضای خاندان امام کاظم علیه السلام، برادران علی ابن موسی رضا علیه السلام در نقاط مختلف و وابستگان دیگر خاندان اهل بیت نهضت‌هایی رو در گوشه و کنار سازماندهی کردند و این نگرانی مأمون رو به شدت برانگیخت. هم مشروعیت حکومتش در بین بنی عباس از بین رفته بود، هم طرفداران اهل بیت او رو نامشروع و ظالم می دیدن و به هر صورت با معضلات زیادی روبرو بود برای حکومت. به همین خاطر بود که طرح مکارانه ای رو اندیشید. به امام علی ابن موسی رضا علیه السلام پیشنهاد کرد که خلافت رو باید شما بپذیرید، خلافت متعلقه به شماست و من میخوام تحویل شما بدم خلافت رو. ولذا دعوت کرد از حضرت که تشبیران از مدینه به مرو. خب این در واقع خود این یه ترفند بود که حضرت در مدینه آزادی عمل نداشته باشن، محل رجوع مردم نباشن، بیان در مرو در کنار دربار مأمون تحت کنترل باشن، ارتباطاتشون محدود بشه. ضمن این که خب بودن در کنار دستگاه خلافت بنی عباس نوعی اشرافیت و تجمل رو در پی می آورد که از اون چهره زاهدانه و وارستگی های امام در نظر مردم می کاست. به هر حال اهداف پلید زیادی رو در نظر داشت. با فشار حضرت رو خواست مرو. خب حضرت اول نپذیرفتن، به هر حال به تهدید متوسل شد. یکی از خشنترین مأمورین خودش رو فرستاد برای اینکه حضرت رو منتقل کنن. صورت ظاهرم این بود که حضرت رو داره میبره برای اینکه منصب حکومتی به حضرت بده. حضرت از همینجا شروع کردن به خونسا کردن مکر مأمون. یعنی در زمانی که کجابه های خیلی اشرافی آمده بود به صورت ظاهر حضرت رو ببره و همین کجابه های اشرافی ابزاری بود برای اینکه لطمه بزنن به اون چهره زاهدانه علی ابن موسی رضا علیه السلام، حضرت برای اینکه نشون بدن اصلا داستان مشارکت در حکومت مطرح نیست و اصلا دنیا طلبی مطرح نیست که من رو داره میکشونه به سمت مرو، بلکه یک خدعه مکاران است، حضرت دستور برپا شدن یک مجلس سوگواری دادن و به فرزندانشون گفتن که شما مثل فردی که یتیم شده عزاداری بکنید. وی زیارت حضرت هم هست، السلام علی من امر اهله و عیاله به نیات علی، سلام بر کسی که اهل و عیالش رو قبل از اینکه مرگش فرا برسه به برپا داشتن مجلس سوگواری برای خودش امر کرد. به هر صورت با مکر مأمونی قرار شد که حضرت رو از مسیری بیارن به ایران و به خراسان که شهرهای شیعه نشین نباشه، که با دیدن علی ابن موسی رضا اون همیت شیعه‌گری در واقع تحریک بشه و باز معضل بزرگتری ایجاد بشه. مسیر خاصی انتخاب شد، از مدینه حضرت را بردن به مکه، از مکه به بصره، از بصره به خرمشهر، از اونجا به اهواز و نهایتاً به عراق، ری و در پایان به مرو. مسیر کاملاً شهرهای سنی نشین بود به خاطر اینکه حضرت غریبانه بیان. اما خب بالاخره علی ابن موسی رضا سر پیغمبره و مورد توجهه حتی در بین اهل سنت. ازا دیدید وقتی که از نیشابور حضرت خواستن عبور کنن چه ازدحامی شد از علما و بزرگان اهل سنت، دور حضرت رو گرفتن، دور کجاوی حضرت رو، و به اصرار از حضرت خواستن که حدیثی از جدشون نقل کنن که اون حدیث سلسلت و ذهب رو حضرت در اونجا بیان فرمودن. فرمودن من از پدرم، پدرم از پدرش، و همینطور تا امیر المؤمنین و امیر المؤمنین از رسول خدا و رسول خدا از جبرئیل امین و جبرئیل امین از خدای متعال نقل کرد که خدای متعال فرمود کلمه لا اله الا الله دژ و قلعه استوار منه و هر کس در این قلعه داخل بشه از عذاب من در امان خواهد بود. دانشمندان زیادی که شهر نیشابور اون روز پایگاه فرهنگی بود این حدیث رو یادداشت کردند و بعد حضرت سر به درون کجاوه بردن، کجاوه به حرکت در آمد. چند قدمی که رفت دوباره حضرت دستور توقف دادند. این خودش یک ترفند تبلیغاتی بسیار زیبا و هنرمندان است. همه تعجب کردند که چی شد؟ کجاوه علی ابن موسی دوباره وایساد. حضرت سر از کجاوه بیرون آوردند، فرمودند به شرطها و شروطها و انا من شروطها. کلمه لا اله الا الله برای اینکه حسن الهی باشد، برای اینکه انسان را از عذاب الهی در امان بدارد، شرطی داره، شروطی داره. و من علی ابن موسی رضا از شروط این حقیقت هستم. یعنی حقیقت توحید بدون ولایت بی‌معناست. توحید بدون ولایت حقیقت ندارد، یک ادعاست، یک شعاره، یک حرف میان توهیست. تبلور توحید در این عالم در قالب ولایت ولی الله اعظم که خلیفت الله فی الارض متجسم میشه. بنابراین اگر ولایت رو از توحید جدا کنید، توحید حقیقی نیست و اون خاصیت و برکات رو نداره، فقط یک نام دروغین میان توهیست. علی حال حضرت رو به مرو آوردن، باز معمون به خاطر اینکه لطمه بزنه به قداست شخصیت حضرت، با تعداد قابل توجهی از درباریان به استقبال حضرت آمد با تشریفات سلطنتی و باز حضرت مکر او رو هم خونسا کردن، نگذاشتن که اون استقبال ملوکانه لطمه‌ای به مقام زاهدانه امام معصوم بزنه. فضل ابن سهل بود، نمیدونم بزرگان بنی عباس بودن، حتی برخی از علویان رو مجبور کرده بود بیان به استقبال حضرت، ولی حضرت با همون روش زاهدانه خودشون عمل کردن. به هر صورت حضرت رو وارد معرب کردن و بعد از چند روز مذاکرات شروع شد بین مأمون و علی ابن موسی رضا علیه السلام. اول با اصرار که شما باید خلافت رو بپذیرید. خب حضرت هم میدونستن آدمی که برادرش رو کشته برای اینکه خلافت رو به دست بیاره، که این نمیاد به راستی خلافت رو دو دستی تقدیم امام رضا علیه السلام بکنه. حضرت میدونستن که مکر خدای بزرگی پشت سر این قضیه است. فرمودن نه، من خلافت رو به هیچ قیمتی نمیپذیرم. دلیلم داشت. جلسات قبل من اشاره کردم، جامعه جامعه ای نبود که پذیرش ولایت و خلافت امام معصوم باشه. جامعه ای که دوران طولانی خلافت سه خلیفه اونها رو پوساند، دوران حکومت بنی امیه و بنی مروان اونها رو پوساند و حالا هم سالها بود دوران بنی عباس اون در واقع تهمانده های اصالت های دینی اونها رو پوسانده. این جامعه جامعه این نیست که تاب حکومت سرشار از عدالت و سرشار از تقوای علی ابن موسی رو داشته باشه. حضرت میدونستن که حتی اگر مأمون به راستی هم خلافت رو تحویل حضرت بده، این مردم پذیرای شیوه حکومت علوی که علی ابن موسی رضا میخواست در پیش بگیره نیستن. ضمن این که یقیناً مأمون هم حاضر نبود خلافت رو به راستی تقدیم حضرت بکنه. به هر صورت فرمودن نه نمیپذیرم و نهایتاً به تهدید متوسل شد و به این رضایت داد که حضرت ولایت عهدی رو بپذیرن. حضرت هم مشروطه بر این که در هیچ کدوم از تصمیم گیری های حکومتی حضور نداشته باشن و فقط اسم بر حضرت باشه پذیرفتن. خب خود اینم معنا داشت دیگه، یعنی عملکردهای حکومت رو من نامشروع میدونم، لذا نه در عزل و نصفا دخالت میکنم نه در تصمیم گیری ها. خیلی معنادار بود کار حضرت، ولی صورت ظاهر به خاطر اینکه بهانه پیدا نکنه برای قتل حضرت مأمون، حضرت پذیرفتن. چون در اون شرایط اگر مأمون علی ابن موسی رضا رو از بین می برد می کشت، صورت ظاهرش این بود که علی ابن موسی رضا برای به دست گرفتن خلافت یا ولایت عهدی از مدینه به مرو آمده و در اثر یه بیماری از دنیا رفته دیگه. یعنی هیچ برکت و بهره‌ای برای جامعه اسلامی و شیعی نداشت. حضرت رضا اینجور مرگ رو پذیرا نبودن، پذیرفتن ولایت عهدی رو. و بعد هم کار عجیبی که حضرت در همین دوران کردند، یعنی ضمن اینکه نامشروع بودن حکومت مأمون رو به روشنی با عدم دخالت در تصمیم گیری های حکومتی اعلام کردند، از همین موقعیت ولایت عهدی استفاده کردن برای نشون دادن حقانیت خودشون. یعنی برجستگی شخصیت علی ابن موسی رضا علیه السلام در همین مرو آشکار شد. در مناظرات علمی که با علمای بزرگ مذاهب و فرق مختلف حضرت داشتن، مشروعیت امامت به خلافت علی ابن موسی رضا خود همینجا روشن بود. معلوم بود که مأمون در مقایسه با علی ابن موسی رضا کسی نیست. با اینکه مأمون معروف به دانشمند بنی عباس، اما در برابر خورشید نورانی علوم رضوی او چیزی نبود. ضمن که حقانیت اسلام در مناظره با مذاهب و ادیان دیگه به روشنی اثبات شد، حقانیت مکتب تشیع اثبات شد، حجم عظیمی از معارف شیعی که سالها بود اجازه انتشارش نبود، امام کاظم علیه السلام نزدیک به 14 سال بنا به نقل‌هایی در زندان بنی عباس و زندان هارونی بودند، امکان ترویج معارف شیعی نبود. علی ابن موسی رضا علیه السلام از همین پایگاه استفاده کردند و معارف شیعی رو در بین جامعه ترویج کردند. آثار بسیار پربرکت و عظیمی، پذیرفتن همین سمت ظاهری ولایت عهدی برای اسلام و برای تشیع داشت. اما به هر حال کم کم مأمون متوجه شد که خواسته هاش هیچ کدوم به دست نیامد. نه نهضت های ضد عباسی در بین علویون فروکش کرده، نه شخصیت علی ابن موسی رضا تخریب شده، چون بحث تخریب شخصیت از اون بحث های جدی بوده. در طول تاریخ هم بنی امیه هم بنی عباس تلاش کردن. یعنی شما میبینید از زمانی که امیرالمومنین علیه السلام شروع میشه تخریب کردن شخصیت حضرت در شام توسط معاویه، به خوبی روشنه که چجوری دست به کار میشه دشمن که شخصیت رو واژگونه جلوه بده. این طرحی بود از سالهای طولانی از قبل علیه اهل بیت شروع شده بود که شخصیت اهل بیت رو واژگونه جلوه بدن. شنیدید دیگه وقتی امیرالمومنین علیه السلام در محراب کوفه در شب 19 ماه مبارک رمضان با ضربت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی علیه اللعنه مضروب شدند و بعد 2 روز بعدش به شهادت رسیدند، وقتی خبر به شام رسید مردم شام با تعجب با این خبر روبرو می شدند که مگر علی نماز هم می خوند که در محراب ضربت خورده باشه و به شهادت رسیده باشه. این نشون میده دنیا چقدر کثیفه و به اولیاء خدا چقدر ظلم شده و چجوری اهل دنیا با اولیاء خدا بازی میکنن. چجوری بازی میکنن؟ سعی میکنن شخصیت اونها رو تخریب بکنن. صورت ظاهر هم حتی مدرک درست میکنن. یعنی مدرک درست میکنن علیه یک دوست خدا و یک دوست اهل بیت، یک ولی خدا. مدرک جوریه که اصلا هیچ راه انکار نداره. بابا این عکسش اینها فلان جا بوده، این نمیدونم صداش فلان حرف زده، این اینقدر مداره. خب دیگه حالا ماشاءالله دیگه تو عصر ما که دیگه این کارا خیلی ساده شده با این تکنولوژی پیشرفته، همه جور مدارک درست کنن و با یه ولی خدا بازی کنن. از این کارا اهل دنیا اهل باطل میکنن با اولیاء خدا. این داستانی که گفتم سابقه دیرینی داره در تاریخ اسلام. ولی زه همونطور که تو اون کتاب رحت و شهیدیدار من تو بحث شهادت اشاره کردم، یکی از اشاره هایی که اونجا کردم دوستانی که خوندن یادشونه، که گفتم وقتی آدم یادش میفته که ما وای میسیم میگیم ای علی ابن موسی رضا اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، آدم شرمش میاد. خدایا من وایستم شهادت بدم علی ابن موسی رضا نماز میخونه، من وایستم شهادت بدم علی ابن موسی رضا زکات میداد، امر به معروف و نهی از منکر میکرد. خدایا این دنیا چقدر کثیفه که علی ابن موسی رضا میره زیر سوال که امثال من آلوده سیاه رو باید وایزم جلوی علی ابن موسی رضا تو این جامعه بگم بابا به خدا قسم علی ابن موسی رضا نماز میخونه، به خدا قسم علی ابن موسی رضا روزه میگیره، به خدا قسم علی ابن موسی رضا مسلمان. چه میکنه دنیا با اولیاء خدا؟ قایقات اینجوریه، یعنی مدرک اینجوری درست میکنن که اصلا هیچ راه دفاعی وجود نداره.
مأمون هم همینجوری مکارانه دیگه، کجاوه سلطنتی و پیشنهاد مقام خلافت و بعدم که نپذیرو مقام ولایت عهدی و به تهدید قتل بالاخره حضرت رو وادار کردن به پذیرش این، اینا همش خدعه ای بود برای اینکه شخصیت زیبا و نورانی و دلنشین و دلربای علی ابن موسی رضا را آسیب بزنه دیگه، این شخصیت رو تخریب کنه دیگه، کانون آمال و آرزوها و عشق مردم، مردم دیندار، مردم مؤمن علی ابن موسی رضا نباشه، این رو خارج کنه از دل مردم به عنوان اصلی ترین رقیب خودش در امر خلافت، او رو تخریب کنه در نظر مردم. علی‌ای حال ولی علی ابن موسی رضا جوری رفتار کردن که نه تنها او به هیچ کدوم از این هدفهای خودش نرسید، بلکه درست 180 درجه علیه اهداف مأمون و بنی عباس نتیجه داد ولایت اهلی حضرت. و بعدم به خاطر دارید دیگه، یک بار چجوری اصرار کرد که حضرت نماز عید فطر رو بخونن و حضرت نپذیرفتن، فرمودن نه نمیخونم من نماز عید فطر، چون نماز عید خوندن توسط حاکم اسلامی باید انجام بشه، حضرت نپذیرفتن اول، ولی او دیگه به فشار متوسل شد. وقتی به فشار متوسل شد حضرت فرمودن باش من به یه شرط میخونم نماز عید رو، و اون این که طبق سنت جدم رسول خدا نماز رو بخونم. مأمون نمیدونست این حرف یعنی چی، گول خورد، گفت باشه قبول دارم. حضرت فرمودن باش، حضرت با یه جامعه یک پارچه سفید پای برهنه از خانه بیرون اومدن رو سید فطر و شروع کردن به تکبیر گفتن. حالا صورت ظاهر ولی عهده با اون تشریفات تجملاتی که از بنی عباس دیدن مردم، ولی عهد با این قیافه بیاد بیرون، این صحنه رو که مردم دیدن تکون خوردن، راه افتادن، صدای تکبیر بلند شد، جمعیت شهر یک پارچه دنبال حضرت به راه افتاد. خب مأمون مقامات مملکتی رو فرستاده بود که تو این مراسم نماز عید شرکت کنن، امرای لشکر بودن، فرمانداران بودن، مقامات مملکتی بودن، این هم رسیدن دیدن ولیعهد اینجوری با یه جامعه کرباس سپید و پای برهنه بدون کفش داره راه میره، یعنی چی من سوار اسبی که زین مدرسع داره و نمیدونم لباسهای زربفت آنچنانی تنم باشه و اینا، لذا این مقامات مملکتی هم که رسیدن یکی یکی از اسبا اومدن پایین، لباسهای زربفت را از تن بیرون آوردن، اصلا یه قوقایی شد تو شهر، قوقایی شد. جاسوس ها خبر بردن برای مأمون، گفتن مأمون چه نشستی، اگر علی ابن موسی رضا به مصلا برسه و این نماز عید رو بخونه، برای همیشه تو با خلافت خداحافظی کن. که همون مأمونی که با تهدید حضرت رو وادار کرد به رفتن برای خوندن نماز عید فطر، به گمان این که وقتی علی ابن موسی رضا نماز عید فطر حکومت مأمون رو میخونن، یعنی این که حکومت او رو مشروع میدونن، حالا فهمید که چه ضربه ای داره میخوره. اینه که بلا فاصله پیک فرستاد سراغ حضرت و با تهدید حضرت رو وادار کرد که برگردن و نماز رو نخونن. ولی خب خود اینم باز به ضرر مأمون تموم میشه. ولی عهد رو از نیمه راه دارن بر میگردنن، میگن نخی شما حق نداری نماز عید فطر بخون. به هر صورت تحمل نکرد دیگه. البته یه بار قبل از مأمون طرفداران امین دست به یک طرح زدن برای اینکه هم مأمون رو بکشن، هم فضل ابن سهل رو بکشن و هم علی ابن موسی رضا علیه السلام رو. سران بنی عباس روی اون کینه‌ای که پیدا کرده بودن طرح چنین تروری رو ریختن. بنا همین بود وقتی که این سه تا میان تو حمام سرخس در اونجا حمله کنن و این سه رو در داخل حمام از پا در بیارن. منتها این طرح به نتیجه نرسید، یعنی در اون روز فقط فضل ابن سهر رفت به حمام، نه علی ابن موسی رضا تشریف بردن و نه مأمون رفت، لذا فضل ابن سهر مورد حمله قرار گرفت و در داخل حمام کشته شد و قطعه قطعه شد. علی ابن موسی رضا به سلامت ماند، اما مأمون نمیتونست دیگه تحمل کنه وجوده علی ابن موسی رضا رو. همه نقشه های خودش رو نقشه بر آب میدید و شخصیت علی ابن موسی رضا با این وجاهت عجیبی که پیدا کرده بود که اگه تو مدینه بود اینقدر شناخته نمیشد و با این اقبال عجیبی که به حضرت شده بود استخوانی در گلوی مأمون و دیگه نمیتونست تحمل کنه. من نهایتا دست به اون جنایت عجیب زد و حضرت رو مسموم کرد و به شهادت رسوند در سن 54 سالگی. شاید یکی دو سال بعد از شهادت حضرت فاطمه معصومه، چون حضرت فاطمه معصومه هم بنابرای نقلی مسموم شد توسط بنی عباس در همون حمله‌ای که کردن در بین راه بنی عباس به قافله حضرت معصومه. به هر حال یکی دو سال بعد از شهادت یا رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، چون سال 201 هجری قمری در ربیع الثانیش دهم یا دوازدهمش شهادت حضرت معصومه نقل شده، در واقع سال 203 که میشه دو سال بعد، امام رضا علیه السلام مسمومن به شهادت رسیدن در مهر و در همین مکان فعلی در کنار محلی که هارون رو دفن کرده بودند در اون باغ علی ابن موسی رضا رو هم دفن کردند. و خب خود این تقابل هم بسیار معنا داره. یه دو بیتی قشنگی تو حرم علی ابن موسی رضا همون بالا سر که برید نوشته شده که خلاصه خوب و بد بودن کنار همشون اثری برای هم نداره، نه خوب رو بد میکنه نه بد رو خوب میکنه. شاهدش هم اینها نگاه کنید، یه هارونه، اینم علی ابن موسی رضا است. یه دو بیتی عربی زیباست. به هر حال همیشه کنار حق باطل حضور داره. شما ببینید کنار مرقد مطهر پیغمبر اکرم هم میبینید که دوتا قبر اونجا هست که به خوبی معنا داره. این تعارض سفیدی و سیاهی، نور و ظلمت کاملا روشنه. حالا یه حال علی ابن موسی رضا رو اونجا دفن کردن و حالا ببینید دیگه از هارون و حکومت عظیم هارون که یه روزی خطاب کرد به خورشید، گفت خورشید برو هر جا میخوای بتابه، هر جا نورت بتابه، قلمرو حکومت من هارون الرشیده. حالا ببینید از هارون چه باقی مون جز لعن و نفرینی که زائران علی ابن موسی رضا برای اون میفرستن، و از علی ابن موسی رضا چه باقی مون جلال و شکوه و عظمتی که این امام بزرگوار، امامی که غریب به ظاهر، امامی که از سرزمین خودش دوره، از وطن خودش دوره، اما ببینید چه شکوهی، چه جلالی، چه عزتی که هیچ کدوم از ائمه حرمشون به این عظمت و به این جلال و نورانیت نیست. حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام به یمن عشق ولایی مردم این سرزمین چه عظمتی پیدا کرد. خب من یه حدیث هم نقل کنم و این عرض ارادتمون رو به حضرت کوتاه بکنم. حدیثی است که بسیار حدیث زیبایی است و بسیار آموزنده و معنادار. حدیث اینه: من اراد ان یلقى الله یوم القیامه و هو عنه راز فلیتوال علی ابن موسی رضا علیه السلام. فرمودن هر کسی که طالب اینه که فردای قیامت خدای متعال رو ملاقات کنه در حالی که خدای متعال از او راضیه، کسی چنین چیزی رو طالبه، فلیتوال علی ابن موسی رضا، پس ولایت علی ابن موسی رضا رو پذیرا باشه. بین ولایت علی ابن موسی رضا و مقام رضا یک تقارن و ارتباط ویژه ایست. رضا خدا رحمت کنه جاوید دولابی رو رضوان الله تعالی علیه تعبیر میکرد، میفرموده هر کسی بره زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام به مقام رضا میرسه، از خدا راضی میشه، و هر کسی به مقام رضا نائل بشه در سلوک الله به زیارت باطنی علی ابن موسی رضا علیه السلام نائل میشه. امام رضا علیه السلام سمبل و تبلور مقام رضاست و هر کسی عشق اون حضرت رو در دل و جان خودش جا بده به مقام رضا نائل میشه. و مقام رضا میدونید دیگه، مقامی است که تضمین میکنه رسیدن انسان رو به قله کمال، و اینم بازی رمز عجیبه.
همونطور که پذیرش ولایت و تشیع علی ابن موسی رضا علیه السلام رمز اثناعشری بودنه. یعنی ما کسایی داریم که تعداد کمتری از ائمه را قبول دارن، 12 امامی نیستن، 4 امامی هن، 5 امامی هن، حتی 7 امامی داریم، واقفیه رو داریم که 7 امامی هن. یعنی در علی ابن موسی رضا علیه السلام توقف کردن، یه امام هشتمی قائل نیستن، که این واقفیه مورد لعنه امام رضا علیه السلام هم قرار گرفتن. اما هر کسی 8 امامی باشه یقیناً 12 امامی. یعنی اگر امام هشتم رو کسی بپذیره دیگه ما 8 امامی و 9 امامی و 10 امامی و 11 امامی نداریم. هر کسی امام هشتم رو پذیرفت یقیناً 12 امامیه. و اینم باز رمز عجیبی توشه. تو سیر عرفانی هم همینطوره. تو مراتب قبلی در سلوک ممکنه کسی متوقف بشه، اما کسی اگر به مقام رضا برسه در مقامات معنوی دیگه رسیدنش به قله قرب الهی تضمین شده است. اینا تقارن‌های عجیبیه که توی این حقیقت امام رضا علیه السلام، حقیقت رضوی نهفته است. به هر حال میلاد این امام بزرگوار رو خدمت فرزند بزرگوارشون امام عصر ارواح نافدا بقیت الله العظم و به همه عاشقان علی ابن موسی رضا علیه السلام تهنیت میگیم و امیدواریم که انوار رضوی قلوب همه دوستان اون حضرت رو روشن کنه و به یمن عشق به اون حضرت همه دوستداران اون حضرت به مقام بلند رضا نائل بشند انشاءالله. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.